را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفع دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وانمانی خواجه تاش. اینجا خواجه تاش یعنی در معنی مجازی، یعنی خیلی متکبر نباش، خیلی با باد و برود نشین، مواظب باش خودتو در معرض این نسیم‌های معنوی قرار بده و در واقع هم همکاری طبیعت و همکاری عرفان و روحیات خوبی که در انسان‌ها پیدا می‌شود و موجب خدمت به دیگران، موجب توجه به مردم. بارها من توی مصاحبه عرض کردم که وقتی که بهار سرسبز میشه زمین‌ها و برکت به وجود میاد، معنیش اینه که ما هم باید سرسبز بشیم و همینطور که زمین میروید ما هم رویش داشته باشیم
و تغییر پیدا کنیم
و تغییر پیدا کنیم، تحویل پیدا کنیم. بله واقعا اینطوری است. بله همینطور نگاه کنیم به طبیعت، خیلی قشنگه، بله خیلی زیباست، ابر و باران و آسمان و کوه و عرض کنم که دشت و دمن و سبزه و گل و همه چی خیلی زیباست، ولی بله. ما چقدر زیبا شدیم. باز یه آیه دیگه من خدمتون بخونم از سوره کهف که خداوند میفرماید که ما جلنا ما علی الارض زینتن لها، ما هر چی در زمین قرار دادیم زیبا قرار دادیم.
بله.
لیبلوهم ایهم احسن و عملا، تا ببینیم کدام یکی از شما عمل زیبا دارید و کردار زیبا دارید. یعنی از زیبایی طبیعت نتیجه بگیریم زیبایی رفتار. این چیزی که در روانشناسی بیان میکنم میگن استتیک بیهیویر، یعنی در واقع رفتار زیبایانه، رفتار زیبا،
درسته، پسندیده،
رفتار پسندیده، رفتار بله. نیک. و این که در قرآن میگه، میبینید با جدیدترین نظریات علمی امروز هم تطبیق میکنه که خداوند میفرماید ما زمین رو زیبا قرار دادیم تا اینکه شما اعمال و رفتار و کردارتون رو زیبا بکنید و عبرت بگیرید.
ایشالله که اینطور باشه.
زیبایی که در زمین هست.
بسیار عالی و باز هم بهره بردیم. سپاسگزارم از استاد عزیزمون تمیمداری زبانشناس. خدا نگهدارتون باشه. در جای جای ایران عزیزمون اقوام مختلف و مردمان در مناطق مختلف رسم و رسوم خاص خودشون رو دارن و به ویژه آذری ها که خیلی مفصل برای نوروز باستانی تدارک میبینن. خانوم های آذری که اصلا خوش دست پخت، خوش سلیقه، فوق العاده هستن، خصوصا در امر شیرینی پزی. این اله سادات مصطفی شیرینی خیلی دوست داره، چون خیلی دوست داشته رفته سمت و سوی آذری زبان ها و اینا و بایراموز مبارک السون الان یه بخش همچین تر و تازه و خوشگل و خوشمزه به اتفاق میشنویم.
نوروز برای ما ایرانی‌ها یک جشن ملی محسوب میشه. در این حال برگزاری جشن نوروز در هر منطقه از کشور عزیزمون ایران ویژگی‌های خاص خودشو داره. اقوام مختلف ایرانی با توجه به محدوده جغرافیایی خاص خودشون نمادهای فرهنگیشون رو حفظ کردن و هر کدوم از اونها آداب و رسوم خاص خودشون رو در برپایی نوروز دارن و بدور از همه وابستگی‌های قوم می و مذهبی مراسم نوروز رو برگزار می کنن. یکی از مهمترین رسوم آذری ها رسم تکم و تکمچی هست. این رسم در اصل همون نوروز خانیه که با شعرخانی و موسیقی نوید اومدن بهار رو میده. تکم عروسکیه که تکمچی به دست میگیره و با تکون دادن تکم تصنیف های بهاری و نوروزی رو میخونه.
قاینون دوار نخده تکم و تکم اوی للر بردنان بایونه لر و تکم اویونه لر بردنان بایونه لر گیره کنین دیگه سن محمدنان بایونه لر و تکم اخده تکم görüp şahtaka kutaka yarış teka gerdanı var karış teka geçinden düşmüş gibi kerpikinden barış teka
tekem که معنی آن از دو کلمه تکه به معنای بز و میم زمینه که دوم شخص مفرد هست به معنی بز نر من هست. در آذربایجان هم این بز رو نشانه خوشیومنی، شادابی و باروری میدونن.
از رسم‌های دیگه آذری ها پهن کردن سفره عید یا سفره خوراکیه که برای پذیرایی از مهمون هاست و این رسم در میان مردم ساکن در شهرها و روستاهای آذربایجان رایجه. این سفره علاوه بر هفت سین شامل تنقلاتی مثل نخود و کشمش، مغز بادام و گردو، خرما، انجیر خشک، انار، سیب، انگور یا شیرینی کوکی و حلوای خونگی. از دیگر رسوم نوروزی آذری ها هدیه دادن به عروس و دامادیه که اولین عید مشترکشون رو جشن میگیرن. در این رسم چند روز مونده به نوروز، خانواده نو عروس هدیه هایی رو به عروس و دوماد میدن. جشن‌ها، مراسم‌ها و رویدادهای اجتماعی در واقع هویت ملی و دینی هر ملتی رو تشکیل میدن و هر مراسمی بیانگر علایق، سلیقه‌ها، فرهنگ ملت و تعلقات قومی اونهاست. رسم و رسوم اقوام ایرانی در عید نوروز به حدی جذابه که میشه اونو به عنوان یک جاذبه گردشگری هم معرفی کرد.
Dağ tardı, gül açtı her yan. Güzel bayramımız olsun mübarek. Şadlıklar olsun sizlere millet. Azerbaycan ana yurdum, kalbimle sen kurban olun. Geldi bahar toprağıma, canım kurban dağlarıma. Ben nece sensin yaşayan, eşkini ben nece atam. Senden ayrı nece kalam, can sene kurban. Sebze gelip her yanıma, bülbül okur bağlarımda, ceylan gelir dağlarımda. Bayram mübarek, bayram mübarek, bayram mübarek.
ساعت 18:09 دقیقه است و شما شنونده یه پا به پای بهار هستید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. وقتی یک مسئول حساس باشه، مسئولیت پذیر باشه، برنامه ریز باشه، بعد یه جورایی یکم که ورود پیدا میکنی به حوزه مسئولیتشون، بعد میبینی که غالباً افرادی که خیلی موفق هستند کسانی هستند که عملکرد بسیار دقیقی دارن و البته غالباً نمیگم همیشه و الزاماً، اما غالباً خانم‌ها این خصوصیت درشون خیلی پررنگه. میخوایم با یک خانم دکتری صحبت بکنیم که ایشون مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند. سرکار خانم دکتر مرضیه شاوردی مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، و کیفم میکنیم با ایشون وقتی صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم، سال نو مبارک باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، و سال نو من و روز رو خدمت شما شنوندگان تبریک عرض
می‌کنم. درود بر شما خانم دکتر جان. تمام مراسم عید رو با دقت نظر دیگه با نظارت کامل دارید اداره می‌کنید و مدیریت کردید و تا به اینجا رسوندین دیگه، روز سوم، درسته؟
زنده باشید.
علی‌رغم همه مسئولیت‌های سختی که بر دوشتون هست،
خواهش می‌کنم زنده باشید.
به یک همچین بانوانی تو کشور عزیزمون افتخار می‌کنیم حقیقتاً. می‌خوایم راجع به شعار سال با شما صحبت بکنیم. شعار سال 1401 به فرموده مقام معظم رهبری که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری کردن، و خب تو هیته مسئولیت شما فکر میکنم که امسال خیلی شما مشغلتون بیشتر خواهد شد، شاید کمتر به خانواده برسید و بیشتر به حوزه و فعالیتتون باید توجه بکنید. بفرمایید، صحبتهای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. قطعا همینطور هست که شما میفرمایید. خب ما توی سالهای گذشته هم تلاش داشتیم که کمک بکنیم به رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و ایفای نقش بیشتر این شرکت‌ها در توسعه اقتصادی کشور، اما در سال 1401 با توجه به نامگذاری که مقام معظم رهبری انجام دادن و اینکه واژه دانش بنیان در نام سال اومده، قطعاً وظیفه و تکلیف ما در صندوق نوآوری شکوفایی سنگین‌تر و دشوارتر از سال قبل
هستش. زیر مجموعه کجا هستین شما؟
نهاد ریاست جمهوری.
بله، میخواستم این دقیقا گفته بشه که ما متوجه بشیم که تو چه بخش حیطه فعالیت حضرت عالی هست. بفرمایید.
خواهش میکنم، زنده باشید. ما در صندوق نوآوری و شکوفایی سعی میکنیم که امسال با برنامه های جدید و نوآوری هایی که در ارائه خدمات خواهیم داشت برای شرکت های دانش بنیان، بتونیم به رشد کمی و کیفی این شرکت ها کمک بکنیم، بتونیم این شرکت ها رو وارد جریان اصلی اقتصاد کشور بکنیم. شرکت های دانش بنیان بتونن با صنایع بزرگ کشورمون مثل صنعت نفت، خودرو، صنایع غذایی همکاری داشته باشن و نقش پررنگتر و مؤثرتری در اقتصاد کشورمون ایفا بکنن ان شاء الله.
به امید خدا. خب چه راهکاری رو ارائه میکنید شما؟
ما تو صندوق نوآوری برنامه های مختلفی داریم، خدمات متنوعی ارائه میکنیم، از تسهیلات مالی که به شرکت ها کمک میکنه بتونن منابع مالی رو برای توسعه کمی و کیفی خودشون تأمین بکنن، خط تولیدشون رو توسعه بدن، بتونن نیروهای نخبه و دانش آموخته و ماهر دانشگاهی رو جذب بکنن که منجر به اشتغال آفرینی هم خواهد شد این امر. در کنار اون بحث توانمندسازی شرکت ها رو داریم که بهشون کمک میکنیم با خدماتی مثل آموزش و مشاوره، یا خدماتی مانند حمایت از دریافت استانداردها، بتونن هم دانش خود مدیریتی و فنی خودشون رو توسعه بدن و هم بتونن استانداردهای لازم برای محصولاتشون رو دریافت بکنن که کارفرماهای مختلف صنایع بزرگ کشورمون بتونن با خیال راحت از محصولات دانش بنیان توی حوزه‌های مختلف استفاده بکنن و دریب نفوذ فناوری بالا توی کشورمون ارتقا پیدا بکنه. پیرو به اون ما به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت میکنیم و همونطور که شما مستعد هستید توی سالهای اخیر تو شاخص‌های جهانی هم نمود و بروز این مسئله رو کم و بیش دیدیم و امیدواریم که با اقداماتی که امسال انجام میشه بتونیم ارتقای رتبه ایران توی شاخص‌هایی مثل شاخص جهانی نوآوری یا شاخص جهانی رقابت‌پذیری رو داشته باشیم که نشان دهنده حرکت اقتصاد کشور از اقتصاد مبتنی بر منابع مثل نفت به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری هست.
خیلی قشنگ تبیین کردید. توی این جهت و تو این مسیر حرکت، اعتماد سازی که بعد حمایت مردم رو به دنبال خواهد داشت و بعد از حمایت مردم موفقیت بیش از پیش رو به دنبال خواهد داشت، فکر میکنم حرف مهمی رو میزنه و نقش مهمی ایفا میکنه. برای اعتماد سازی به نظرتون چه باید کرده؟
برنامه های تا الان مطرح شده هم توی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هم توی صندوق نوآوری و شکوفایی که تضمین کیفیت محصولات دانش بنیان رو در واقع این دو تا نهاد داشته باشن که صنایع مختلف یا مردم جامعه بتونن راحت‌تر و با اعتماد بیشتر از محصولات دانش بنیان استفاده بکنن و نمود و بروزش رو توی زندگی عادی مردم هم ما بتونیم ببینیم.
بله، و جذب نخبگان رو چگونه مدیریت میکنید؟
تو حوزه جذب نخبگان ما هم به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات اشتغال زایی ارائه میکنیم، یعنی شرکت‌های دانش بنیان به ازای افرادی که به عنوان نیروی کار نخبه و خبره بتونن جذب بکنن میتونن تسهیلات قرض‌الحسنه از صندوق دریافت بکنن که یکم بار مالی شرکت ها برای جذب این نیروها رو کاهش میده و کمکشون میکنه بتونن با توجه به توان این افراد نخبه و خبره تحقیق و توسعه داخلی شرکتشون رو توسعه بدن و متعاقب اون فناوری های پیشرفته تری رو بتونن به بازار عرضه بکنن. در کنار اون برای تقویت این بحث اشتغال زایی ما خدمات آموزش و مشاوره رو هم داریم که بتونن نیروهاشون رو آموزش بدن و در سطح بالاتری از کیفیت این نیروها بتونن ارائه خدمات داشته باشن.
این ارتباط با دانشگاهیان و نخبگان خیلی مسئله مهمی، از چه طریقی انجام خواهد گرفت؟
خب ببینید توی زیستبوم نوآوری کشور نهادهای مختلف هر کدوم یه نقشی رو بازی میکنن. دانشگاه ها نیروی کار رو توسعه میدن، نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی الان عمدتا در مسیر کارآفرینی حرکت میکنه و استارتاپ ها شرکت های نوآفرین مختلف بر مبنای اینها شکل میگیرن که برخی از اینها توی شتاب دهنده ها مستقر میشن. نقشی که صندوق اینجا میتونه ایفا بکنه کمک به شتاب دهنده های دانش بنیان هست که بتونن اون استارتاپ ها رو حمایت بکنن، توسعه بدن تا ایده های اونها به محصول منجر بشه و وارد بازار بشه.
درود بر شما، سبب افتخار ماست تمام عزیزانمون که جزو نخبگان کشور هستند، که خود شما هم که با این ادبیات و اینقدر متخصص هستید در این امر، این ادبیات حرفه‌ای و تخصصیتون عرض کردم حساس، مسئولیت پذیر و برنامه ریز دارین صحبت میکنین، یعنی حتما یک برنامه‌ای رو تدوین کردین حتی تو این چند روز برای آینده کشور، و این چیزیه که ما تو این مملکت تو ایران عزیزمون بهش نیازمندیم. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه نخبگان کشورمون، همه اندیشمندان و دانشمندان کشورمون. خدا انشاءالله که بهتون سلامتی بده و موفق باشید.
زنده باشید.
یه دعای خیره میخوام اینو شما بگین، یه دعای خیره خوشگل مادرانه ایرانی اصیل ناب 1401 میخوام از زبان شما بشنوم.
زنده باشید. خیلی کارو سخت کردید برای من. برای تمام جوانان ایران زمین آرزوی توفیق دارم و در سالی که به نام دانش بنیان مزین هستش امیدوارم که بتونیم نخبگان کشورمون رو در کشور حفظ بکنیم و مانع از فرار مصحا بشیم و بتونیم اشتغال آفرینی مناسب و درخور این جامعه رو داشته باشیم انشاءالله.
درود بر ایران ایرانی و درود بر شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خاک من از جنس خورشید و ماه، خاک من ستاره تا ستاره اش، خاک من حریر دریا به تنش، خاک من همیشه تار و بارش، خاک من خون تو رگهای منه، خاک من سرمه چشمای منه، نفسم بسته به بوی خاکمه، قلب من به عشق ایران میزنه، جان من جهان من ایران من، هفت هوای نفسای منه، جونم و فدای خاکم میکنم، خاک من تمام دنیای منه، اگه دنیا رو روبه روم بذارن، قدمت تاریخ تو پشت منه. وقتی پای اسم ایران وسطه، کل دنیا روی انگشت منه. جهان برای من عطر خوب خاک سرزمینمه، بوسه باران میکنم پرچم تو که طلای عشق تو بسینمه. جان من، جهان من، ایران من، هوات هوای نفسای منه. جونم و فدای خاکم میکنم، خاک من تمام دنیای منه. اگه دنیا رو روبه روم بذارن، قدمت تاریخ تو پشت منه. وقتی پای اسم ایران وسطه، کل دنیا روی انگشت منه.
پا به پای بهار.
پا به پای تکنولوژی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار هستم، در بخش پا به پای فضای مجازی در برنامه پا به پای بهار دقایقی در خدمت شما هستم. و همونطور که میدونید سعی میکنیم که بهترین نفع استفاده بکنیم از این فضا و امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته و یه سری مفاهیم و ابزارها و اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی که درست‌تره بگیم رو بیشتر باهاش آشنا بشیم، به خصوص اونهایی که به درد این ایام، یعنی به درد این روزها میخوره. یکی از موضوعات خیلی خوب بحث بازی‌های ویدیویی، بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های موبایلی، حالا اسامی مختلفی داره، ولی مهم اینه که از طریق همین ابزارها، یعنی تلفن همراه و کامپیوترهای شخصی، از طریق اینترنت و مواردی از این دست میشه اونها رو انجام داد. پیشنهاد اینه که در این ایام که خانواده‌ها کنار هم هستن، از بازی‌های جمعی استفاده بکنن. بازی‌هایی که روی تلفن همراه چند نفر قرار می‌گیره و می‌تونید به صورت مشترک با همدیگه بازی بکنید. خیلی از این بازی‌ها می‌تونه به شکل آنلاین، یعنی با اتصال مستقیم به اینترنت انجام بشه، یعنی شما باید اینترنتتون روشن باشه و وصل باشید. خیلی از اونها آفلاین، یعنی اصطلاحاً نیازی نداره که به اینترنت وصل باشه و همون که همین برنامه کاربردی روی تلفن همراهتون باشه، میتونید با هم دیگه بازی کنید و کار کنید. حالا چه جوری با هم دیگه وصل میشه، چطوری با هم دیگه تبادل اطلاعات و امتیاز و از این برنامه دارید؟ از طریق مثلا بلوتوث و ارتباطاتی از این دست. اما میخوام چند تا نکته برای شما بگم. حالا که میخواهید بازی بکنید، بعدم نیست این نکات رو هم در نظر بگیرید تا بعدا من روزهای دیگه برای شما بازی هم معرفی بکنم. خب بازی‌های ایرانی اولا بازی‌های بسیار جذاب و قشنگی، هم از لحاظ داستانش، هم از لحاظ گرافیکش، هم از لحاظ ماجراهایی که اونجا وجود داره و شماها رو به قولی درگیر میکنه. پس پیشنهاد میکنم که از بازی‌های ایرانی استفاده بکنید. خب به طب حمایت هم هست از این جوانهایی که این بازی‌ها رو درست کردن و کارآفرینی رو شما به نوعی درش شریک و مشترک هم خواهید بود. خیلی از بازی‌ها حتی پولی هم نیست، یعنی اصلا فکر نکنید که حتما باید براش پولی خرج بکنید و هزینه ای بدید. پس بازی های رایگان خیلی وجود داره که میخواید استفاده بکنید و اونها رو به کار بگیرید. خب مدل های درآمدی شاید بپرسید، پس کسایی که بازی رایگان میسازن مدل درآمدیشون چیه؟ اونها عمدتا از تبلیغات پول در میارن و حالا هر از گاهی ما بین بازی ها وقتی شما اصطلاحاً از یک لول به لول دیگه میرید، یعنی از یه سطح به سطح دیگه دارید میرید یا از یک قسمت بازی به قسمت دیگه میرید، به شکل تبلیغات داره که خیلی هم تبلیغات اذیت کننده نیست، چون نباید در بازی ها تبلیغات به شکلی بیاد که توجه و تمرکز شما رو به هم بزنه که نکنه خدای نکرده بازی رو از دست بدید یا ببازید یا زمانتون از بین بره. بنابراین پیشنهاد میکنم که این کارو بکنید. خیلی از بازی هم هستن که جنبه ها یا ژانرهای مختلفی دارن، مثلا سبک ماجراجویی، سبک معمایی، سبک ورزشی هستش و شما بسته به اون چیزی که علاقمند هستید میتونید اون سبک رو انتخاب بکنید. معمولا وقتی شما میرید یک بازی روی تلفن همراهتون نصب بکنید یا یه سی دی بازی روی کامپیوترتون یا یک بازی از اینترنت به قولی دانلود بکنید و در کامپیوترتون قابل استفادهش بکنید یا نصبش بکنید، به شما این توضیحات رو میده که مثلا سبکش چه هست و شما میتونید اون رو انتخاب بکنید. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی مهمه و خیلی مهمه باید بهش توجه بکنید، رده سنی بازی ها هست. خوشبختانه میدونید یه بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای بازی ها رو رده بندی میکنه و بر اساس اون چه که شما انتخاب کردید این امکانو به شما میده که اون بازی رو انتخاب و استفاده بکنید. به خصوص اگر شما برای فرزندانتون میخواید بهتره که حتما به رده بندی سنی بازی ها توجه خاصی داشته باشید. اگر شما این نکات رو دقت بکنید شک نکنید که بازی ها میتونن لحظات بسیار مفرح و شادی رو برای شما ایجاد بکنن و رقم بزنن و در کنار همدیگه میتونید فرصت خوبی رو ایجاد بکنید. خب به هر حال بازی های سنتی هم هست، بازی هایی که شاید یه زمانی که ماها جوان‌تر بودیم تو کوچه و خیابون انجام میدادیم ولی الان خب امکانش نیست و کمتر. من یادم خودم به هر حال وقتی که نوجوان بودم بعد از اینکه از به هر حال مدرسه می اومدیم و با اصرار پدر مادر درس و مشقمون رو می خوندیم، بعدش دیگه دوست داشتیم که بدویم بریم توی کوچه یه توپ پلاستیکی و خلاصه بچه‌ها همه می اومدن و یه زمانی هم آجر می‌ذاشتیم برای اینکه به هر حال بشه دروازه. بعدن هم که خود پیشرفته تر شدیم از این گل کوچکا درست کردیم و خلاصه عشقمون به این بود که توی کوچه و خیابون بازی بکنیم. خب اون موقع هم انقدر شاید ماشین نبود، کوچه ها جای آزاد داشت، ولی الان نه، به واسطه اینکه حالا هم اکثرا کوچه و خیابون ها پر اتومبیله، یه مقدار خطرات بیشتری برای بچه‌ها وجود داره، پس بازی ها اومده به سمت منزل. ضمن اینکه باید خانواده سعی بکنه برای بچه‌ها، برای کودکان و نوجوانانش همون بازی های سنتی رو در محل‌های مناسبش مثل پارک‌ها یا ورزشگاه‌ها یا مواردی از این دست در حد مقدور مهیا بکنه، اما چقدر خوبه که یک نظارتی هم بر روی انتخاب بازی‌ها داشته باشه. پیشنهاد می‌کنم شما با من یک پدر و مادر حتما در کنار فرزندتون باشید، باهاش بازی بکنید. میدونم شاید بعضی موقع بازی‌ها برای من پدر و مادر یه خورده حوصله سربر باشه، اما برای اینکه فرزند شما هدایت بشه، به خصوص بازی‌هایی که آنلاینه، یعنی وصل میشه به اینترنت، بازی های چند نفره هستش که از اون سمت هم ممکنه افرادی بیان و در اون بازی مشارکت بکنن، نکته مهم اینه که شما نظارت خودتون رو داشته باشید. یه موقعی لازمه از اول تا آخر بازی کنار بچه‌تون باشید، یه موقع نه، میتونید شما هر از گاهی بهش سر بزنید، بستگی داره به سن و سال فرزندتون. خب به هر حال جوان‌ترها با توجه به سنشون دیگه طبیعیه دیگه، اونا میخوان یه مقدار اون استقلال خودشون رو داشته باشن، ولی شما اون نظارت و ارتباط خودتون رو حفظ بکنید. کودکانه کوچیکترم که خب کنارشون از اول تا آخر هستید و میتونید با همدیگه این بازی‌ها رو داشته باشید، ضمن اینکه به هر حال مدیریتشون میکنید در استفاده از این بازی‌ها، یک فضای مفرح و شاد هم ایجاد میکنید و این هم خیلی خوبه. پس مراقب این موارد باشید. حتما میخواید بازی رو در موبایلتون یا روی کامپیوترتون نصب بکنید و قابل استفاده بکنید، ببینید که آنلاین امکان چت و گفتگوهای مستقیم و برخط وجود داره، آیا با نفرات دیگه باید بازی بکنن، آیا شخص میتونه هویت مجازی داشته باشه، آیا لازم هویت واقعی خودش رو ارائه بکنه. این هم یه نکته است. گاهی اوقات ما برای اینکه وارد این اپلیکیشن ها بشیم، وارد این برنامه کاربردی بشیم، لازمه تمام مشخصاتمون رو بنویسیم، خیلی احتیاط بکنیم واقعا اینجور مواقع که صاحب اون نرم افزار چه کسی هست و این اطلاعات رو برای چی میخواد. اینا رو اگر بدونیم شک نکنید که اوقات اوقات و اوقات بسیار عالی و خوبی خواهد بود براتون در طی این روزها در بخش پا به پای فضای مجازی در پا به پای بهار. سعی میکنم که بازی‌های جذاب و خوب رو هم معرفی بکنم که بتونید خانوادگی و دوستانه در کنار هم یا حتی دور از هم بازی بکنید و لذت ببرید. موفق باشید. من کیوان نقره‌کار برای شما بهترین ها رو در سال جدید آرزو می‌کنم.